أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. من قبل از اینکه شروع کنم به بحث عذرخواهی میکنم، درس روز دوشنبه توفیق نداشتم خدمت شما بزرگواران باشم و از این بابت عذرخواهی میکنیم. انشاءالله امیدواریم که بتونیم جبران کنیم. بحثی که در این جلسه خدمت عزیزان مطرح میشود در حقیقت بحث سوم ماست در رابطه با کیفیت غسل جنابت، چون یه بحث راجع به این بود که آیا ترتیب بین شستن سر و بدن لازم هست یا لازم نیست. این را ما گفتیم لازمه، ادله را هم بیان کردیم. بحث دومی که مطرح بود این بود که آیا ترتیب بین الجانبین، یعنی سمت راست و سمت چپ، آیا لازمه یا لازم نیست. ما ادله را مطرح کردیم، موافقین مخالفین، گرچه نظر مرحوم آیت الله خویی رضوان الله تعالی علیه این بود که دلیلی بر لزوم ترتیب نداریم، ولی ما در دفاع از نظر کسانی که قائل به ترتیب بودند گفتیم که روایاتی که ما داریم دال بر اینه و روایات مخالف که ترتیب را لازم نمیداند اصحاب ازش اعراض کردند. و علاوه بر این که همه اینها مربوط به مسئله ترتیب بین الجانبین یا عدم ترتیب نیست، بلکه بر عدم ترتیب بین سر و جانبین هست و این نکته ایست که و بعضی از روایات عرشبت خدمت شما به این که نکاتی را مطرح کرده بودن و خلاصش این بود که اگر اطلاق اینها را هم بپذیریم لازمه ما با ادله لفظیه اینها اطلاقات را تقیید بزنیم، یعنی اون ادلهی که ترتیب بین الجانبین را لازم می داند و همچنین این روایات که ترتیب را لازم نمی داند موافق با عامه است. ما در نهایت نتیجه گیری که خودمون کردیم گفتیم احتیاط در رعایت ترتیب بین الجانبین هست، با توجه به اینکه دو دسته روایت در مقابل هم بودند، ولی احتیاط این است که اون هم احتیاط وجوبی که ترتیب بین الجانبین رعایت بشه. بحث سومی که مطرح میکنیم راجع به این عنوانه، آیا شستن رقبه یعنی گردن در غسل ترتیبی چه حکمی دارد؟ آیا رقبه و گردن داخل در رأس به این معنا شستن آن با سر واجب باشه؟ یعنی موقعی که سر میشوییم همزمان رقبه را هم بشوییم، یا نه رقبه داخل در بدن هست که عنوان سر یا عنوان جدا باشه، عنوان رقبه هم همراه با شستن بدن باشه. یعنی اگر احیانا مثلا قائل به ترتیب شدیم بین طرف راست و طرف چپ در بدن، مثلا گفته شود که بله سمت راست رقبه با سمت راست بدن و سمت چپ رقبه با سمت چپ، که معناش این می شود که هنگامی که بدن را می شوییم رقبه را بشوییم، برخلاف نظر اول که می گوید هنگامی که سر را می شویید رقبه را بشویید. در اینجا دو قول وجود داره، یکی نظر مشهوره که همون نظر اوله که عبارت از این است که رقبه داخل در رأسه و به عنوان سر محسوب می شود، یعنی تفکیک قائل نیستند، بین سر و بین رقبه. البته نکته ظریفی که در اینجا وجود دارد این عدم تفکیک بین سر و رقبه حکمن هست لا موضوعن، چون از نظر موضوع رقبه شیعون و رأس و شیعون آخر، ولی در باب حکم که عبارت از غسل و شستن باشد حکم رأس و حکم رقبه یکیست. بنابراین موضوعن دوتا هستن، چون رأس به چیزی اطلاق می شود که مو بر روی اون می روید و بالای گوش قرار دارد، یعنی بالای گوش اون قسمت هایی که مو روی اون رویده می شود این به عنوان سر اطلاق می شود. اما موقعی که بحث شستن مطرحه رقبه و سر حکمن یکی هستن، یعنی موقعی که میگیم سر شسته شود از نظر حکم یعنی رقبه هم همراه اون شسته شود. پس حکم رقبه حکم سر هست که این جای بحث ندارد و نتیجتاً همونطور که قبلا نتیجه گرفتیم سر از نظر ترتیب قبل از بدن هست، بنابراین سر و رقبه را ما باید بشوییم و بعد میریم سراغ به اصطلاح بدن، که حالا طبق اونچه که ما مطرح کردیم سمت راست مقدمه بر سمت چپ هست، طبق نظر مرحومای خویی که فرمود تقدم و تأخری در کار نیست، روایات میگه بدن شسته شود، که حالا ما بر اساس ادله‌ای که داشتیم لااقل گفتیم اگر اطلاقی هم در این روایات با اون روایات که مشخص کرده سمت ایمن قبل از سمت ایسر باشه با اونا این روایات مطلقه را تغییر میزنیم. این راجع به این مطلب. پس بنابراین نظر مشهور اینه، هر شبت خدمت شما، گرچه یه نکته هم میتوانیم بگوییم و اون نکته عبارت از این است که اطلاق سر و اطلاق بر و اطلاق رقبه امر غریبی نیست، یعنی اگر ما احیانا سر را بگیم و از اطلاق سر رقبه را هم اراده کنیم امر غریبی نیست، بلکه حتی گاهی استعمال هم می شود. مثل کجا؟ مثلا موقعی که میگن سر فلان کس بریده شد، یا مثلا سر فلان حیوان ذبح شد، اینجا مقصود این نیست که ریز بشن بگن مقصود از سر یعنی ما فوق الاذنین، یعنی بالاتر از اذنین باشه، راجع به فرد بگن این بالاتر از اذنین بریده شده، نه، همین گردن بریده می شود. پس بنابراین اطلاق سر به گردن هم می شود. عرض شود خدمت شما به این که اما اطلاق متعارفی نیست، بلکه اگرم این اطلاق به کار می رود و شامل رقبه می شود همطور که عرض کردیم از باب این که حکم رقبه هم حکم سر هست، بنابراین تا اینجا واجب است همون نظر مشهور شستن عرض شود که رقبه همراه با سر قبل از شستن بدن. سوال این است که ما دلیل علی ذلک؟ خب این ادعا بود از ناحیه مشهور و منطقه ادعاشون این بود که حکمن شامل می شود. دلیلی داریم بر این که حکمن شامل بشود، گرچه مشهورم پذیرفتن که موضوعاً رقبه چیزیست و سر چیزی دیگه است. میگیم چند تا دلیل داریم، از روایات استفاده می کنیم. اولین روایت صحیحه زراره است. قال قلت له، خدمت امام معصوم عرض کردم، کیف یغتسل الجنب، شخص جنب چگونه غسل به جا می آورد؟ فقال الم یکن اصاب کفه منیون غمسها فی الماء، فرمود اگر احیانا منی به کف دستش اصابت نکرده، یعنی دستش نجس نشده، با این کف دست غمه صافل ما در آب فرو میبرد، مثلا سطل آبیست هر شود که دستشو در آب فرو میبرد، ثم بدع بفرجه، بعد شروع میکند به شستن عورت، فانقاه و اون را کاملا پاک و پاکیزه میکند، یعنی نجاستی که از رهگذر جنابت ایجاد شده اونو پاک میکنه. ثم صب على رأسه ثلاث اکف، بعد رو سرش سه کف دست آب میریزد. ثم صب على منكبه الایمن مرتين، بعد رو طرف راستش دوبار میریزد، و على منكبه الایسر مرتين، و بر طرف چپ هم دوبار آب میریزد. بعد میفرماید فما جرى عليه الماء فقد اجزاء، اونچه که آب برش جریان پیدا میکند مجزی هست. کتاب وسائل جلد یک کتاب طهارت باب 26 از ابواب جنابت حدیث 2. تقریب مطلب اینه که در اینجا در حقیقت به سه جزء اشاره کرده: تسلیس، اقسامی که شسته می شود سه تاست. یک، عبارت از سر. دو، عبارت از طرف راست. دو، عبارت از طرف چپ. این که اقسام رو تسلیس کرده و به سه قسم تقسیم کرده، این دلیل واضحی است بر این که رقبه حکم سر دارد، یعنی نیامده برای رقبه یه حساب دیگری باز کند، چون مسلم رقبه داخل در منکب نیست، منکب کاملا با رقبه خیلی جداست. پس اصلا و اساسا ما نمیتونیم رقبه را داخل در منکب قرار بدیم، چون نمیتونیم. از یک طرف هم میبینیم به سر اشاره کرده، به سم به منکب راست اشاره کرده، به منکب چپ اشاره کرده، و از اون ورم رقبه داخل در منکب نیست، معلوم میشود پس رقبه داخل در سر هست، وگرنه تسلیس معنا نداشت، سه قسم کردن معنا نداشت، مثلا جداگانه یا برای رقبه حساب جدایی باز میکرد یا تصریح میکرد به اینکه رقبه هم با بدن شسته میشود، سمت راست سمت چپ. مرحوم محدث بهرانی در کتاب هدایق، شیخ یوسف بهرانی رضوان الله تعالی علیه در این مقام مطلبی فرمودند و مؤید برداشتی است که ما از روایت داریم. فرموده فإن الخبر، یعنی این روایت صحیحه زراره، کما ترا، اونطور که میبینید و ملاحظه میکنید، ظاهر الدلاله، دلالت ظاهر، بل صریحون فی دخول رقبت فی غسل رأس، بلکه صراحت داره در این که رقبه در غسل رأس و شستن سر داخله. از لا تدخل فی المنکبین قطعا، زیرا رقبه در منکبین قطعا داخل نیست، و این اولا، و ثانیا ولا تبقى متروکه بلا غسل قطعا، اینطور هم نیست که ما بگیم سر رو بشوییم کاری به گردن نداشته باشیم، سمت راست هم بشوییم سمت چپ هم بشوییم، گردن تو این وسط بلا غسل بمونه، این هم که معنا نداره. پس بنابراین اولا داخل در منکبین نیست، ثانیا رقبه رها نمی شود بدون این که شسته شود، حتما باید شسته شود، اگه داخل در منکبین نشد طبعا داخل در رأس هست، چون جداگانه هم برای چیزی مطرح نکردن. عرض شود خدمتون بین که ولا تغسل، یا عرض شود خدمتون بین که عضوان واحدن، یا ولا تغسل، یا ولا یغسل عضوان واحدن بنفراده ها قطعا، عضو واحدم جداگانه شسته نمی شود. اینم تا اینجا عرض شود خدمتون، یا بلا تغسل مثل رقبه به عنوان عضو واحد بین فرادها قطعا. نتیجه چی می شود؟ نتیجه اینه که تحتم پیدا میکنه، قطعیت پیدا میکنه، دخولها فی غسل رأس و هو المطلوب، سواء کان اسم رأس شاملا لها حقیقتا ام مجازا. اونش دیگه مهم نیست که آیا علی نحو الحقیقه کلمه رأس شامل رقبه بشود یا علی نحو المجاز، ولی قدر مسلم همونطورم که مشهور ادعا کرده بودن، حکمن حکم شستن سر شامل شستن رقبه هم می شود. این مطلبی که اخیرا نقل کردیم در کتاب هدایه جلد 3 صفحه 67 است. عرض شود که و هاکذا موثقه دیگری داریم به عنوان موثقه سماعه. این موثقه سماعه هم باز دلیل بر این مطلب ماست و مطلب ما را بیان می کند و اون عبارت از این هست که در اونجا باز دلالت دارد که رقبه داخل در سر هست. عن ابی عبدالله علیه السلام قال اذا اصاب الرجل جنابتن فاراد الغسل، اگر شخص مبتلا به جنابت شد و خواست غسل بکنه، فلیفرغ علی کفه، یعنی آب میریزد هر شبت خدمتون رو دو دستش یا پر میکند، علی کفه ولیغسل هما دون المرفق، پایین تر از تا پایین تر از مرفق می شوید این دو را. ثم یدخل یده فی انا، بعد دستش رو داخل در ظرف می کنه، ثم یغسل فرجه، عورتش رو می شوید، ثم عرض شود خدمتون این که لیصب علی رأسه ثلاث مرات، آب رو سرش سه بار می ریزد، ملء کفه، یعنی پر کف دستش، ثم یضرب به کف من ماء علی صدره، کفی از آب میریزه رو سینش، و کفی هم به کف بین کتفه و یک کفی هم بین الکتفه میریزه. این هم مسائل، قبلا این روایت هم خونده بودیم، جلد یک کتاب طهارت باب 26 از ابواب جنابت حدیث 8. تقریب دلالت در رابطه با این موثقه همین چیزیست که ما در تقریب صحیحه زراره مطرح کردیم، چون ضرب کف بر صدر یعنی آب ریختن رو سینه و همچنین ضرب کف بر دو کتف و کفن بین کتفه و زدن آب و ریختن آب بر دو کتف، عرض شود خدمتون این که اگر رقبه داخل در سر نباشد، خب سوالی که در اینجا مطرح می شود این است که معناش این است که غیر مغسول باقی بماند رقبه، چون اون چی که در اینجا وجود دارد شسته سر هست و کف آب روی سینه یعنی جلو و کفی هم بین کتفه هست. خب جایگاه رقبه کجاست؟ اگه ما جایگاهی برای رقبه در نظر نگیریم، به علاوه اون نکته که گفتیم مسلم رقبه در منکب داخل نیست، اون عرشبت خدمت شما به این که نتیجهش میگیریم که پس بنابراین حکمن داخل در سر هست، چون سب الماء علی الصدر و کت موجب غسل رقبه نمی شود، چون رقبه بالاتر از صدر و بالاتر از منکب و کتف هست. پس باید رقبه زیر مجموعه سر قرار بگیرد تا غیر مغسول باقی نماند. این قول اولی است که در رابطه با مسئله هر شبت خدمت شما به این که آیا رقبه داخل در رأس هست یا رقبه داخل در بدن هست. ما فعلا نظر مشهور را بیان کردیم و دو تا روایت هم به عنوان دلیل بر مدعای مشهور مطرح شد. قول دوم همونطور که عرض کردیم گفتند که در ضمن بدن و داخل در بدن هست. این را انشاءالله در جلسه آینده به صورت مشروط و مبسوط بیان خواهیم کرد. صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.